بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که مناسب چهارم جمادی الثانی 1429 قمری و سال روز رحلت حضرت فاطمه است، به همه مسلمانان تسلیت عرض میکنیم، خصوصا شیعه و به خصوص فقرا، و برای تیمن و تبرک فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده در این مناسبت ما با هم نگاه میکنیم و انشالله که ایشون هم از دست ما راضی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه شروع کلام ما متبرک باشد، سه جمله از حضرت فاطمه علیه السلام را میگویم. در زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و خاندان او، برای همه ما حتی از جهات بشری الگو و اسوه وجود دارد، البته به شرط آنکه در خیلی از این موارد هم فکر شود. پیامبر صلی الله علیه و آله سه دختر داشتند که هر سه از حضرت خدیجه بودند. حتی شوهر یکی از دخترها در مکه از دشمنان اسلام بود و خود او هم چون همسرش در مکه بود ماند و هجرت نکرد. در جنگ شوهر او اسیر شد. خیلی از اهالی مکه آمدند و اسیری که داشتن خریدن، مثلا یکی پدر خود، دیگری پسر خود را خرید، ولی برای داماد پیغمبر که اسیر شده بود کسی جلو نیامد. همسر او که دختر پیغمبر بود گردنبندی خدمت پیغمبر فرستاد که این را قبول کنید و شوهر من را آزاد کنید. آن گردنبندی بود که خود حضرت برای خدیجه خریده بودند و مدتها حضرت خدیجه علیه السلام آن را به گردن داشت. وقتی این را دیدن گریه کردن و در مجلس مؤمنین گفتن یک اسیری هست، این را به من بفروشید. نفرمودن مال من است، فرمودن به من بفروشید. صحابه فهمیدند کیست، گفتند این را تقدیم به شما کردیم و نمیخواهیم قیمت آن را بدهید. این یک دختر ایشان بود. دختر دیگر هم تقریبا به همین نحو بود. دختر سوم حضرت فاطمه بود که از اول تولد در محیط توحید و اسلام به دنیا آمد و تربیت اسلامی داشت و در مقابل بت تعظیم نکرده بود. در بین این دختران حضرت محمد به این دختر علاقه بیشتری داشتند و حتی او را ما سادات را کسانی میگوییم که از نسل علی و فاطمه باشند، نه از سایر زنها. فاطمه از نسل پیغمبر است و هر کس از نسل فاطمه باشد سیده است. البته این بحث بود که اگر از دختران دیگر پیغمبر هم فرزند باشد سید است یا نه. اکثر گفتن نه، فقط فرزندان حضرت فاطمه سید هستند. این جهت یک عمده ای که برای این مزیت و برتری میگوین این است که میگوین انعقاد نطفه حضرت فاطمه در زمان پیامبر حضرت بود و تولد او هم زمان پیغمبر بود. به این جهت حضرت علاقه خاصی به او داشتند و اهل سنت هم فرزندان او را سید می دانستند، و حالان که اعراب خیلی نسبت به پسر متعذب هستند و از نسل دختر نسب را قبول نمی کنند. خود این هم الگوییست برای زن و شوهرهایی که متوجه باشند. حالات پدر و مادر در موقع انعقاد نطفه در روحیه فرزندی که بعد به وجود می آید خیلی مؤثر است. ولی این نکته را مردم کمتر توجه می کنند، حالان که از مواردی است که حتما باید دقت کنند. روابط حضرت فاطمه و علی همیشه خوب بود، هم تا حضرت فاطمه حیات داشت و همسر علی بود و تا او حیات داشت حضرت علی همسر دیگری اختیار نکرد. حالان که در عرب آن روز چند زنی خیلی رسم بود و حتی زنهای پیغمبر با هم مأنوس بودند، که در قرآن هم اشاره دارد که شما دو نفر با هم ساختین و علیه پیامبر توطئه کردید. در هر صورت پیامبر صلی الله علیه و آله زنهای متعدد داشت، ولی علی تا فاطمه حیات داشت همسر دیگری اختیار نکرد. آن دو برای هم خیلی احترام قائل بودند و هر دو نزد عامه مسلمی و هر سه خلیفه که به صورت انتصابی و انتخابی نه از طرف پیامبر معین شده بودند خیلی محترم بودند، ولی بعد از رحلت پیامبر صاحب عزای اصلی حضرت فاطمه بود. خلیفه یعنی ابوبکر به مشاور خودش عمر گفت برای عرض تسلیت خدمت حضرت فاطمه برویم. آمدن دم در زدن، حضرت علی منزل نبود. حضرت فاطمه خود جواب دادن و فرمودن چه کسی هستید و چه میخواهید؟ آنها گفتن برای عرض تسلیت آمده، اجازه ورود میدهید؟ حضرت اجازه ورود ندادن. آنها گفتن خیلی خوب و ایستادن. ابوبکر دل نازک بود و خیلی ناراحت شد، گفت من میروم استعفا میدهم، این چه خلافتی است؟ عمر گفت نه، تو باید مملکت را اداره کنی. به هر جهت مشغول مذاکره بودند که علی علیه السلام رسید و خواست به منزل برود. دید اینها دم در منزل هستند، سلام کرد و گفت چرا دم در ایستادید؟ گفتن آمده ایم، حضرت فاطمه اجازه ندادند. علی فرمود صبر کنید، برای شما اجازه بگیرم. نفرمود منزل من است، داخل بیایید. فرمود برای شما اجازه میگیرم. یعنی همونطور که من میتوانم اجازه بدهم، در غیبت من هم فاطمه است که میتواند اجازه بدهد یا اجازه را لغو کند. حضرت داخل آمدن، به فاطمه فرمودن به اینها اجازه ورود ندادی. فرمودن نمیخواهم آنها را ببینم. حضرت فرمودن برای خاطر من اجازه بده. فاطمه فرمود منزل شماست، چون منزل را مرد تهیه میکند و هر که را میخواهد اجازه بدهد. حرفی ندارم. در این موارد خیلی شنیده که گفتن منظور این که آن دو بزرگوار احترام یکدیگر را نگاه می داشتن و هر دو اجازه یکدیگر را معتبر می دانستن. اما راجع به سؤال دیگری که پرسیدن در ابتدای واقعی که از دانشگاه آن موقع که ما در آنجا بودیم نقل می کنم. البته الان هم اساتید ما رحمت الله علیه هستن. آن زمان در دانشکده ادبیات دانشجویی که مردود شده بود آمد پیش استاد آقای بدیع‌الزمان فروزآفر که چرا من را رد کردی؟ این را می دانیم که مجوز یعنی نامه‌ای که به آدم اجازه می دهد. مجوز این کار یعنی قانون اجازه داده که این کار را کسی بکنه. به هر تقدیر این لغت صحیحش مجوز است. در دانشگاه ادبیات هم که همه باید از لفظ تلفظ درست این لغات مطلع باشند، آن دانشجو گفته بود که استاد شما چرا به من مجوز ندادی؟ استاد گفت به همین دلیل که تو مجوز را میگویی، یعنی آنقدر بی سواد هستی که کلمه مجوز را بلد نیستی بخوانی و مجوز میخوانی. حالا رحم الهی معشر المعازین که به مردی قدم سپردندی، خدا رحمت کند هم آن شاگرد را که به ما چیز یاد داد و هم استاد را که دلیل رد کردن او را گفت. حالا اصل سوال این است که مثلا من یکی دو سال از درویش شدم، هیچی از خودم نمی بینم. ناگفته نماند که به دستورات هم که داده اند رفتار نکردم. خوب این همون مجوزه که از من بپرسن به چه مجوزی در این سلوک جلو نرفته ای؟ میگویم به همین مجوزی که خود شما فرمودید. اگر حساب کنید که طلبی از خدا دارید و میگویید طلب ما را بدهد، تو چه کرده ای که بگویی طلب ما را بدهد؟ کسی حق دارد بپرسد که بگوید با وجودی که همه دستورات را انجام داده، معذالک در خود ترقی نمیبینم. البته این هم هست که اگر شما به یک مسافرت معمولی به شهری که تا حالا نرفته اید بروید، در بین راه خیلی منازل زیبا هست و بعضی نزدیک و بعضی دور، شما می توانید به جای این که بگویید خدایا چرا این منظره زیبا را در چند کیلومتری است و من فقط شبهی از آن میبینم را نزدیک من درست نکردی، حالا درخواست که مجانیست چرا این را میخواهید؟ به جای آن بگویید چشم من را بینا کن که آن را در چند کیلومتری ببینم. هر دو نتیجه یکیست، ولی این یکی دید روشنتری دارد، برای اینکه نه تنها به این دید اکتفا نکرده بلکه میخواهد به طور کلی همه را دید. او خوب باشد. حالا باید پرسید که ما از تشرف و سلوک چه میخواهیم؟ آیا شما از اینجا میخواهید به صورت زمینی سفر بروید، مثلا به قم که نمیخواهید بروید، میخواهید به مشهد بروید؟ شنیدید که در راه مشهد محلی که قبر عطار هست وجود دارد که نزدیک نیشابور است و خیلی هم باصفاست. حالا اگر کسی بدرقه شما آمده باشد، به او نمیگویید که من میخواهم بروم مشهد برای اینکه قبر عطار را ببینم، یا بروم فلان ده که خوش آب و هوا. هدف شما چیز دیگری است که نه آب و هوا در ذیل آن قرار دارد. مثلا این که فرض کنید گندم کاشته اید، وقتی سبز شد و درو می کنید هم گندم دارید هم کاه. به گندم بیشتر توجه دارید که یک دانه آن حرام نشود، ولی کاه را باد می آید و نصف آن را هم می برد. نه اینکه کاه را نمی خواهید، نه، کاه هم خوب است، ولی بعد از اینکه گندم به دست شما آمد. سلوک رو هم همینطور حساب کنید. سلوک یعنی راه رفتن، سالک یعنی راه رو، ره رو. در همین پند سالک می خواهید خیلی از موارد ره رو فرمودن، راه به جایی منتهی می شود. اگر راه شما خوش آب و هوا باشد خوب است، ولی شما برای راه برنامه نمی چینید. برنامه شما رسیدن به هدف است. مثلا رسیدن به مشهد است. اگر می خواهید بروید، سلوک هم زحمات و هم لذت ها دارد که می گوید یا ایها الناس انک کادهون الی ربک کتن فملاقی. ای انسان، تو لنگ لنگان از این سنگلاخ رد می شوی و به سمت خدا می روی، او را ملاقات می کنی، به او می رسی. هر اندازه در سلوک این هدف را استشمام کردید و به آن اندازه می توانید بگویید راهم را درست بوده. فرض کنید در شهرهای شمال در فصل بهار درخت نارنج که آدم از کنارش رد می شود بوی خوبی دارد. این مربوط به بهار نارنج است، نه فصل بهار. یا در قبصر کاشان بوی گل و گلاب می دهد که اگر در مسیری که نمی توانید نمی دانید کجاست چشم های شما را هم بستند و ببرند، حالا هم خیلی رسمند. اول یک کمی بوی بهار می شنوید، این بو مشخصتر می کند و می بینید دارید نزدیکتر می شه. بعد بوی گل و گلاب می آید، می فهمید مسیر شما درست است. شما هم در سلوک هرچه این هدف را فملاقی را احساس کردید، به هر اندازه بیشتر احساس کردید، سلوک شما نتیجه دارد. اما وقتی دارید می روید به قبصر کاشان، اگر یک کاشانی راه را به شما نشان داد، باید همون راه را اطاعت کنید و بروید. اما اگر وسط راه دیدید راه جدا می شود و راه کاشان که او گفته خیلی سنگلاخ و گرم و این راه خیلی با صفاست، اگر از این راه خوش آب و هوا بروید به هدف نمی رسید. یعنی دستور را باید انجام بدهید. آن وقت می توانید از کسی بپرسید که کی به کاشان می رسید، چقدر مانده. شرط اول این سوال اجرای دستوراتی است که به شما دادند. انشاءالله که خداوند توفیق بده ما هم دستورات را همانطور که دادن عمل کنیم تا توفیق که خداوند عرض گذاشته به ما هم برسه، نه اینکه یادمون بره. خیلی ممنون و متشکر از اینکه نتوانستم خودم در مجلس فقرا به زیارت برم به واسه حال ناراحتی که دارم و دکتر هم گفته استراحت داشته باشم. انشاءالله حالا بهتر بشه. معذرت میخوام از همه. التماس دعا.